این اقداماتی که من اشاره کردم بتونیم شرایط رو بدتر از اون چیزی که هستش نکنیم، حداقل بتونیم بدون منابع مالی مدیریتش بکنیم.
آقای دکتر محمد مسعود تجریشی، معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران و مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه و استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، خیلی سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. انشالله فرصتی داشته باشیم تا بتونیم مفصلتر و مبسوطتر در مورد دریاچه ارومیه در هفته های بعد با حضرت عالی گفتگو بکنیم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. انشالله در خدمت خواهم بود.
آقای دکتر آرش انیسیان، رئیس محترم بیمارستان ابن سینای تهران، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، سپاسگزارم و ممنونم که دعوت ما رو در زمین 360 درجه رادیو گفتگو پذیرفتید و در این گفتگوی اینترنتی شرکت میکنید.
جناب آقای شریفی سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه سلامت 360 درجه، من در خدمتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر انیسیان. بحثی که ما آغاز کردیم و داریم در موردش صحبت میکنیم بحث وارونگی هوا هست که چند سالیه توی تهران دیگه به بودنش عادت کردیم، توی کلان شهرها به بودنش عادت کردیم، ولی امسال نگرانی ها در مورد این مسئله بیشتره و شرایط رو متفاوت میکنه با توجه به شیوع کووید 19. آقای دکتر انیسیان، چقدر میتونن اثرگذار باشن اینا روی هم دیگه؟ یعنی وارونگی هوا تشدید بکنه شیوع کووید 19 رو، یا شیوع کووید 19 سببی باشه برای اینکه ما روزهای تاریکتری رو تجربه کنیم توی این حوزه؟
آلودگی هوا همیشه ثابت شده که به عنوان یکی از عوامل خطر برای بیماری‌های تنفسی بوده، به خصوص از وقتی که جهان به سمت صنعتی شدن رفته و آلاینده‌های کربنی و گوگردی در هوا بیشتر شده و همینطور ذرات معلق. بیماری‌های تنفسی به خصوص در کودکان، در افراد مسن بیشتر دیده شده و این آلودگی ها به عنوان زمین ساز بیماری های تنفسی از قبل شناخته شده. بحث وارونگی هوا بیشترین نکته ای که داره تجمع آلاینده ها و غلظت بالای آلاینده ها در هواست. این غلظت بالا باعث میشه که ذرات معلق بالای 2.5 میکرون و همینطور گاز دیوکسید نیتروژن، دیوکسید گوگرد و امثال اینها در هوا بیشتر باشه. ذرات معلق شانس ابتلا به بیماری رو افزایش میده و ثابت شده که از حدود 7-8 ماه قبل که مطالعات در مورد کووید 19 آغاز شده که آلودگی هوا میتونه مرگ و میر ناشی از کووید 19 رو افزایش بده. هر واحد افزایش ذرات معلق بالای 2.5 میکرون میتونه چند درصدی میزان مرگ و میر ناشی از کرونا رو افزایش بده. البته تأثیر آلاینده های هوا که در اثر وارونگی هوا غلظتشون بالا میره بر ابتلا به بیماری های تنفسی به دو شکل، حمل میکروارگانیسم‌ها به داخل ریه و کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن هستش که در واقع در مورد کووید 19 هم تقریبا میتونیم بگیم که یکی از توری‌های پذیرفته شده این هستش که افزایش آلودگی هوا و وارونگی هوا باعث افزایش مرگ و میر ناشی از کووید 19 شده.
آقای دکتر، مدت هاست که ما شنیدیم پاییز و زمستان سختی داریم. در مورد شیوع کووید 19 این مسئله بارها مطرح شده و حالا آمیختگی کووید 19 و شیون، با آنفولانزا، با سرماخوردگی، با آلودگی هوا مدت هاست که از جانب متخصصان و مسئولان کارشناس ما داره مطرح میشه و این هشدار مدت هاست که داره به گوش میرسه. یه مقداری در این حوزه بیشتر صحبت بکنیم با هم دیگه. این ترس از کجا نشأت میگیره؟ چرا ما به جایی رسیدیم که مدام داریم در مورد این مسئله تذکر میدیم، تذکر میشنویم و متاسفانه آمار ما هم به نسبت آمار جهانی طبق گفته خدمت شما عرض بکنم که رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور خیلی فراتر از در واقع آمار مرگ و میرهای جهانیه و این تأسف باره.
البته افزایش بیماری های تنفسی در پاییز و زمستان چیز جدیدی نیست. خب سالهای ساله که این اتفاق داره میفته، علتش هم مشخصه. کاهش جریان هوا در فضاهای بسته به دلیل اینکه در پنجره ها بسته هست باعث میشه که ذرات معلق و بازدم تنفسی افراد در فضا، حالا محتویات بازدم ممکنه قطرات تنفسی باشه یا حاوی میکرو ارگانیسم ها باشه، در فضا پراکنده باشه. تماس های مقداری نزدیکتر میشه به خاطر این بسته بودن فضا. مدت اقامت افراد در فضای بسته بیشتر میشه و اینا خب همه دامن میزنه به اینکه بیماری های تنفسی افزایش پیدا بکنه. اما در مورد بحث آلودگی هوا، خب بالاخره در فصل پاییز زمستون سوخت های فسیلی بیشتری مصرف میشه، پدیده وارونگی هوا هم که اتفاق میفته به تشدید این قضیه دامن میزنه. در مورد بالاتر بودن میزان مرگ و میر، خب علل متعددی وجود داره، نمیشه همه چیز رو به در واقع چند تا علت مشخص محدود کرد. این که خب بیماران دیرتر به مراکز درمانی مراجعه میکنن که تعداد تستای آزمایشگاهی که تستای پی سی آری که انجام میشه به نسبت تعداد کل مبتلاها کم هستش و از بین اونا که مثبت هستن این مرگ و میر رو ما ثبت میکنیم، و اینکه در واقع متدها، پروتکل‌های درمانی، امکانات درمانی در جای مختلف به چه شکل است، همه اینا میتونه در میزان مرگ و میر تأثیر داشته باشه. اگر ما هم مثل همه جای دنیا تعداد بیماریابیمون و تستای آزمایشگاهیمون وسیع تر بود، شاید درصد مرگ و میر ما کمتر از اینی که هست الان بود. البته نمیشه قضاوت کرد، شاید هم بیشتر بود، ولی به نظر میاد که شاید کمتر از این بود. به هر حال اینو میخوام عرض بکنم که از اصل موضوع منحرف نشیم. پاییز و زمستان سختی رو در پیش داریم، همین الان داریم میبینیم، در نیمه های آبان هستیم. هیچ وقت همچین تعداد مبتلایی رو تجربه نکرده بودیم از ابتدای اپیدمی تا الان، و پیش بینی میشه اگر بخواد به همین شکل پیش بره، متاسفانه تعداد مبتلایان و به تبعش مرگ و میر خیلی بالاتری رو هم تجربه بکنیم.
آقای دکتر انیسیان، یه بحثی که وجود داره اینه که خب کووید 19 به رغم همه فشارهایی که به بشر وارد کرده، به رغم همه دردسرهایی که درست کرده، اپیدمی جهانی که ایجاد کرده، ولی خب میبینیم که توی کشورهای مختلف جهان اثرات زیست محیطی و زیست بوم مثبتی رو هم گذاشته و اون هم برمیگرده به این مسئله که خب در واقع خیلی چیزها توی کشورهای مختلف کنترل شد و ما متاسفانه این کار رو نکردیم. یعنی جایی که میتونستیم کمک بکنیم که هم رشد اپیدمی متوقف بشه یا حداقل کند بشه و همین که کنارش شرایط بهتری هم برای مردم ایجاد بشه، خب هیچ کدوم این اتفاقها رو رقم نزدیم، شرایط رو سخت‌تر کردیم و نوع مدیریت ما توی حوزه مثلا مدیریت‌های شهری، توی حوزه قطع زنجیره انسانی متاسفانه در واقع موفق عمل نکرده. با توجه به شرایط فعلی و با توجه به اینکه باز هم از زبان شما داریم میشنویم که ما پاییز و زمستان سختی رو پیش رو خواهیم داشت، الان توی این فرصت چه باید کرد؟ این چه باید کردی که من میگم دو وجه داره و از دو منظر دارم نگاهش میکنم. یک وجه وجهیه که مردم باید لحاظ بکنن و یک وجه وجهیه که خدمت شما عرض بکنم مسئولان باید مراعات بکنن.
ببینید، اپیدمی یا در واقع بگم پاندمی کووید 19 یک بیماری صرفا سلامتی نیست. یک بیماری هست که اقتصاد کشورها رو بیمار کرده، ساختار اجتماعی کشورها رو بیمار کرده و آسیب‌های جبران ناپذیری به بدنه سلامت کشورها وارد کرده. جوامع مختلف، ملت‌های مختلف، دولت‌های مختلف سیاست‌های متنوعی رو برای پیشگیری و قطع زنجیره انتقال کووید 19 در پیش گرفتن. از حالا لاکداون یا تعطیلی‌های طولانی مدت، کمک اقتصادی به مردمی که آسیب دیدن از این پاندمی، کمک اقتصادی به شرکت‌های بزرگ مثلا شرکت‌های هواپیمایی که به شدت متضرر شدن از این پاندمی و امثال اینها اتفاق افتاده. اما اون چیزی که در کنترل پاندمی بسیار مؤثر هست، یک کمک هدفمند هست به اقشاری که واقعا نیازمندند به کمک مالی، کسایی که دستمزدهای پایین دارن، شغل ثابت ندارن و این نیازمند منابع مالی دولت هست. نکته دوم بحث سرمایه اجتماعی هست. سرمایه اجتماعی به این معناست که مردم باور داشته باشند که رسانه‌های رسمی، مقامات رسمی و تصمیماتی که نهادهای رسمی جامعه میگیره چقدر به نفعشون هست و باید اجراش بکنن و ضمانت اجرای این تصمیمات برمیگرده به سرمایه اجتماعی جامعه، اعتمادی که مردم دارن به تصمیمات و مقامات و باوری که دارن. و نکته سوم هم برمیگرده به بحث مسئولیت اجتماعی افراد، اینکه چقدر فرد نسبت به جامعه خودش، نسبت به اجتماع خودش احساس مسئولیت میکنه و چقدر به سلامت خودش و دیگران اهمیت میده. ببخشید. اون کاری که ما باید در جامعه انجام بدیم از این به بعد برای کنترل این اپیدمی، اول این هستش که باید سبک زندگیمون رو تغییر بدیم. یعنی از خود فرد شروع میشه و اینکه باور بکنیم این بیماری وجود داره، بیماری خطرناکیه و به ما آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و خدای نکرده جانی جدی وارد میکنه. نکته دوم این هستش که به تصمیماتی که ستاد کرونا یا مقامات تصمیم گیرنده در خصوص کنترل بیماری میگیرن احترام بذاریم و پیروی بکنیم از این تصمیمات. البته خب بسیاری از مردم اگر بخوان از این تصمیمات پیروی بکنن دچار مشکلات جدی اقتصادی میشن و به قول معروف حتی نمیتونن خرج ساده روزمره شون رو هم تأمین بکنن. اینجا هستش که باید به صورت هدفمند دولت به این اقشار کمک بکنه. متاسفانه هدفمندی زیادی رو ما در کمک‌های مالی که انجام شده ندیدیم. صنایع و کسب و کارهایی که آسیب دیده بودن از کمک‌های دولتی در واقع تقریبا میتونم بگم که بهره زیادی نبردن یا اصلا بهره نبردن یا بسیار اندک بوده که جبران اون زیان و کمبود مشتری یا نگشتن کسب و کارشون رو نکرده. به هر حال این مسیر مسیری هستش که باید بریم. باید به دولت اعتماد بکنیم، باید به تصمیمات ستاد کرونا اعتماد بکنیم، باید مسئولیت پذیر باشیم و دولت هم متقابلا باید بتونه کمک بکنه. البته همه ما میدونیم که دولت در شرایط تحریم و شرایط بد اقتصادی قرار داره و شاید خیلی هم دستش باز نباشه برای این کمک ها، اما به هر حال باید چاره برای این شرایط اندیشیده بشه. در غیر این صورت شاهد فجایع تلخی خواهیم بود که در روزها و ماهای آینده خیلی بدتر از این چیزی که امروز مواجه هستیم باهاش شاهد خواهیم بود.
اما آقای دکتر، باز برگردیم سر این موضوع که این پدیده وارونگی هوا، آلودگی هوایی که در واقع دیگه ناگزیر هستیم ازش و ناگزیر شده برای ما و باید بالاخره باهاش همزیستی پیدا بکنیم، مثل همه سالهای قبلی که حالا به روشهای مختلف این اتفاق افتاده بود، میتونه تأثیر بگذاره و اثرگذار باشه توی فرایند کووید 19 و پاندمی اون یا خیر؟
ببینید، اطلاعات ما در مورد بیماری کووید 19 کامل نیست، اما اون چیزی که مطالعات این 8 ماه نشون داده، همون جوری که در اوایل بحثم عرض کردم، این بوده که آلودگی هوا و وارونگی هوا که افزایش میده غلظت آلاینده های هوا رو، باعث افزایش در واقع شیوع بیماری و همینطور کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن و افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا میشه. آمارهایی که توی مقالات نشون میده این هستش که به ازای هر واحد افزایش آلایندگی حدود مثلا 8% میزان مرگ و میر ناشی از کرونا افزایش پیدا میکنه و همینطور با ذرات معلق در واقع محیط میتونه ویروس کرونا به بدن منتقل بشه. البته بحث روی ذرات بالای 100 میکرون هست، اما خب مقالاتی هم هست که میگه افزایش آلاینده های بالای 2.5 میکرون میتونه به افزایش احتمال ابتلا به کووید کمک بکنه.
آقای دکتر، خب ما هر سال یه تعداد در واقع مرگ و میر و از دست دادن هموطنانمون رو به واسطه شرایط آلودگی هوا شاهد بودیم و خب از این مرگ به عنوان مرگ خاموش یاد می شده همیشه و همین مسئله سببی هست برای اینکه ما در واقع نگران باشیم که امسال شرایط چگونه است، ظرفیت هایی که وجود داره، راه هایی که می تونه این اتفاق رو کاهش بده و در واقع هموطنان بیشتری از ما بتونن سلامتی خودشون رو حفظ بکنن. نکته قابل توجه دیگریه که من دوست دارم توی این فضا در موردش صحبت بکنیم. ما شاهد بودیم که یک هشتگ جهانی، هشتگ استی هوم، از همون ابتدای شیوع ویروس کرونا توی جهان شنیده شد، دیده شد و مردم باهاش مواجه شدند و امسال خب شرایط متفاوتی رو پشت سر گذاشتیم، اما این مسئله میتونه مثلا در مورد آلودگی هوا هم صادق باشه یا خیر، با توجه به اینکه خب آن چیزی که ما داریم میبینیم و داریم رصد میکنیم، توی برنامه‌های مختلفمون هم بهش پرداختیم، ما رو به این نقطه رسونده که نه، خیلی تغییر رویکرد و سیاست گذاری عجیب و غریب و جدیدی در این حوزه اتفاق نیفتاده.
ببینید، این حرف ها سال هاست که داره زده میشه و همونجوری که شما فرمودید واقعا هیچ اقدام جدی برای کاهش آلودگی هوا و به تبع کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های تنفسی یا کاهش عملکرد سیستم ایمنی ناشی از آلودگی هوا اتفاق نمی افته. اگر واقعا قرار هست این اتفاقات بیفته، چند تا تصمیم بزرگ رو باید ما در کشور بگیریم. تصمیم اول این هستش که استفاده از سوخت‌های فسیلی رو تا اونجایی که میتونیم کم بکنیم. یکی از راه‌هاش در واقع نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و نوسازی ساختار تولید اتومبیل در کشور هستش. اتومبیل هایی که در کشور ما تردد میکنن از استانداردهای پایینی برخوردارن از نظر آلایندگی هوا، و همینطور ناوگان حمل و نقل عمومی ما ناوگان نسبتاً فرسوده ایه. خب باید اینا اصلاح بشه، اینا نیاز به منابع مالی داره، کشور تو شرایطی نیستش که این منابع مالی رو تأمین کنه، ولی 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش که تو این شرایط هم بود این کارو نکرد. همیشه عذری بود برای اینکه خودروی بیکیفیت داخلی رو ترجیح بدیم به تکنولوژی های روز. خیلی خوبه که ما خودروسازیامون کار بکنن، ولی نه به هر قیمتی، نه به قیمت سلامت مردم، نه به قیمت کاهش طول عمر مردم، نه به قیمت اینکه بیماران قلبی عروقی و تنفسی ما بخوان در واقع فوت بکنن که ما میخوایم تولیدی داشته باشیم با کیفیت پایین. خیلی خوبه تشویق بکنیم تولید با کیفیت بالا رو. نکته بعد در خصوص این هستش که ساختار مدیریت شهری ما به گونه ای باشه که این آلاینده ها در فضاهای شهرها کمتر تجمع کنند. مسئولین محترم محیط زیست، شهرداری ها میتونن در این خصوص برنامه های جامعی داشته باشن از نحوه ساخت و ساز، از محل در واقع ساخت و سازهای شهری، مکانیابی توسعه شهری و امثال اینها. و خب یه سری سیاست های هم سیاست های کلی هست در مورد تأمین انرژی از منابع پاک مثل انرژی باد، انرژی در واقع از آب یا انرژی هسته‌ای. اینا چیزایی هستش که میتونه کمک بکنه به اینکه آلاینده های محیطی هوا حداقل باشه. اگر ما بخوایم تو این مسیر حرکت بکنیم که توسعه پایدار داشته باشیم، باید به همه اینها به طور جدی فکر بکنیم، براش برنامه داشته باشیم و بتونیم انشالله پیاده سازی بکنیم. تو شرایط تحریمی مطمئنم که بسیار کار سختی خواهد بود، ولی غیر ممکن نیست. شاید بسیاری از شهرهای بزرگ اروپایی و آمریکایی 40 سال پیش، 30 سال پیش شرایطی مشابه شهر تهران مثلا داشتند، ولی با افزایش کیفیت اتومبیل‌ها، افزایش کیفیت مصرف سوخت و کاهش مصرف سوختهای فسیلی تونستن تا حد زیادی آلودگی شهرهای بزرگ رو کم بکنن. ما هم باید همین مسیر رو طی بکنیم.
آقای دکتر آرش انیسیان، رئیس محترم بیمارستان ابن سینا، خیلی سپاسگزارم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگوی اینترنتی شرکت کردید. قربان
هم از شما و شنوندگان عزیز که به این برنامه توجه کردن سپاسگزارم. وقت بخیر.
سپاسگزارم و ممنونم از همراهی همه شما شنوندگان محترم ارجمند. روز شما بخیر باشه و خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خب دوستان، شکست دادن کرونا مستلزم مشارکت همه هست در استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی بر همه ما لازم و واجب هست. انشالله که دوستان